سلام ای تکیه‌گاه دل‌های خسته، سلام ای پناه دل‌های شکسته. سلام ای رأفت بی پایان، سلام ای مهربانی بیکران،
ای مهربانی بیکران،
زامن بی
پناه، زامن بی پناه.
سلام ای آفتاب خراسانی، سلام
سلام
ای دستگیر دست‌های
خالی.
سلام ای یاور ضعفا، سلام ای معین فقرا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، 8:03 رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه زندگی صبح و ورزش.
فوتبال آن سوی مرزها.
بله، بریم سراغ بخش جذاب فوتبال خارجی که خودبندی یکی از طرفدارای این بخش هستم، چون که صحبت میکنم با دوست عزیزم آرش اسدی. خب آرش، شاید مثلا اگر میتونست براش امکانش مهیا بود، دوستش که یکی از اون افرادی باشه که توی جشن قهرمانی لیگ جزیره آرسنال دیروز شرکت میکرد در لندن، از نسلی که در واقع این جشن رو خودش هم برگزار میکرد با توجه به طرفدار آرسنال. آرش درود بر تو، صحبت بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شهرام جان نوروزی، شنوندگان عزیز. امیدوارم که صبح روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن. با افتخار همراه شما هستم.
آقا جات خالی بود دیروز، این اتوبوس حداقل این اتوبوسای روباز جات خالی بود.
دقیقاً، و به هر شکل بعد از سال‌ها 22 سال آرسنال قهرمان لیگ جزیره شد. ضمن اینکه خب اگر مراسم رو گذاشته بودن که توی لیگ قهرمانان هم قهرمان میشد که فوق‌العاده براشون جذاب‌تر می‌شد، اما به هر
شکل چهره‌های آویزون هم ما کم ندیدیم تو بازی آرسنال. یعنی با اینکه جشن قهرمانی بود و به هر حال تو شهر داشتن میچرخیدن و نیم میلیون طرفدارشون هم تو خیابونا بودن، ولی خیلی دمق بودن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. خب خیلی‌ها شاید وقتی آرسنال به فینال لیگ قهرمانان رسید چهارم و به خصوص به ضربات پنالتی رسید، دیگه این امید براشون زنده شده بود که برای اولین بار میتونن فاتح لیگ قهرمانان هم بشن و این جشن فوق‌العاده‌تر برگزار بشه. به قول تو خیلی‌ها دیگه یمق نباشن، اما خب نشد، پاری سن ژرمن این رو نداد. ضمن اینکه حداقل این بود که با آرامش برگزار شد. دیدیم پاریسی ها چقدر آشوب و بلوا و عجیب حالا جشن که چه ارز کنم دیگه، اصلا پاریس رو با آتش کشیدن دیگه بعد از این قهرمانی که جالب بود. حالا یه وقت اینطوری باشگاه هستن که برای اولین بار قهرمان میشن، دیدیم طرف از خود بیخود شدن، با برای دومین سال متوالی بود که پاریس سن ژرمن قهرمان میشه و این اتفاقات رقم خورد. اینم عجیب و غریب بود، اما برخلاف خب فصل فوتبال اروپا به پایان رسید.
البته پاریسیا فکر کنم خیلی خیابونگردی به اون صورت نکردن به خاطر ترس از اتفاقات شب قبلش.
جدیدن.
بیشتر فکر کنم رفتن یه مراسمی همون نزدیک کاخ الیزه برگزار کردن و یه دیداری با استاد مکرون انجام دادن و
دیگه تمام.
دیگه همین دیگه، درسته؟
دقیقاً همینطور. و دیگه از این به بعد نگاه میره به سمت جام جهانی، بازی‌های تدارکاتی تیمایی که یک به یک دارن وارد آمریکا، حالا مکزیک و کانادا میشن. بیشتر خب 39 تیم توی امریکا حضور خواهند داشت. آرژانتین با لیونل مسی روز گذشته وارد امریکا شد. مصر همینطور تیم همگروهی ما و یک به یک دیگه تیم‌ها دارن خودشون آماده میکنن. بازی تدارکاتی داره برگزار میشه. شب گذشته
البته مصر که رفت فکر کنم آرش مینو کلامت عمر مرموش جداگانه مثل که خودشون میرسونه، مثل که مراسم ازدواج داشته میخواسته بره در واقع ازدواج کنه بعدن خودشو برسونه به آمریکا. آره فکر کنم یه همچین خبری من یه جایی خوندم دیدم. آره
آره من اینو هنوز ندیدم. خب شما
بهتره. آره آره عمر مرموش جدا جدا در واقع اجازه گرفت از کادر فنی که عروسی کنه بعدن خودشو برسونه به آمریکا.
حالا امیدواریم که حداقل تو گروه ما تو مصر قرار داره ما بتونیم مصر رو شکست بدیم و نتیجه خوبی رو بگیریم. ضمن اینکه آلمان هم شب گذشته 4-3 فنلاند رو شکست داد.
بله
در
بله.
شبی که خب با من در دروازه قرار گرفت تا این معادلات جوازه تیم ملی آلمان همچنان مجهول باشه. آیا
این حضور با من تو این بازی تدارکاتی در آستانه جام معنی داره؟ یعنی ممکنه مثلا نویر از ذره آسیب دیگه همچنان وضعیت نرمال و منطقی نداشته باشه که مجبور شدن مثلا با منو فعلا بذارن توی قفس توری که شرایط نویر مشخص بشه، درسته؟
شرایط ما نویر مشخص بشه. از این طرف هم به هر شکلی با من اگر دیتاتو قرار نگیریتون به هر شکلی که هم وقت اخیر در زون اول دیده که یک باره بیاد توی جام جهانی مانوئل نویر رو در نظر قرار بده و اون وقت اگر مانوئل نویر با شرایط خوب خودش رو نداشته باشه آسیب ببینه یا به هر شکل نتونه آلمان رو تو بازی بعدی همراهی بکنه، اون وقت یولن ناگلزمن باید یه فکری به حال روحیه با من هم بکنه که در عنوان اصلی خودش رو به یک باره بخواد نیمکتنشین بکنه به مانوئل نویر جا بده. هر سال خب جاناتان فاو و خیلی از مدافعان و بازیکنان بزرگ آلمان هم از آمدن مانوئل نویر استقبال کرده بودن و گفته بودن کلاس فوتبال آلمان و مانوئل نویر یه پله بالاتر میره.
آرش چه بدرقه‌ای کردن ژاپنیا تیمشونو تو ورشگاه ملی توکیو 62,000 تا تماشاگر کیپ تا کیپ اومدن با چه تشویق وحشتناکی از دقیقه یک تا آخر مسابقه. و جالب اینجاست که ژاپن فقط داره میبره، دقت کردی؟ هر چی بازی تدارکاتی هست تو داره میبره.
از بالاترین تیمای اروپایی یعنی از انگلیس و همین آلمان رو در نظر بگیریم تا
ایسلند. مهر پارسال مگه یادت نیست برزیل رو 3-2 بردن آرش؟ برزیل رو با مهر پارسال 3-2 بردن.
آلمان، برزیل، انگلیس و در آخرین بازی با اوگوست 2000 تماشاگر با یک بدرقه با شکوه ایسلند رو شکست دادن. شهر من به نظرم ژاپن در جام جهانی حداقل میتونه جزو 16 تیم به نظرم خیلی راحت بیاد بالا. البته بستگی داره حالا تو مرحله حذفی هم با چه تیمایی برخورد بکنه.
حالا جالب اینجاست که من حتما این رو رصد کردی، اینقدر این الان فکر فینال جام جهانی تو سرشونه. این میتومایی که مصدوم شد
بله
خبرنگارای ژاپنی میگفتن دیگه ما ممکنه نتونیم به فینال برسیم. یعنی ببینید اینقدر رو ذهن ژاپنیا برای فینال جام جهانی کار شده یا خود همین سرمربی تیم آقای حاجی موریاسو اومد یه مسابقه کرد گفتش که ما برای 8 بازی خودمون آماده کردیم. یعنی اینکه یه خیلی یه مربی اینقدر شجاعت داشته باشه این فشار رو خودش بذاره، این توقع رو خودش ایجاد کنه، بعد مثلا حالا فوتبال دیگه اومد و نشد.
دقیقاً هدف گذاریشون برای دور نهاییه و این از الان اعتماد به نفسشون رو نشون میده و این خیلی میتونه کمکشون بکنه. همین بازی تدارکاتی که دارن یک به یک با پیروزی پشت سر میذارن قطعا از ژاپن در جام جهانی بیشتر خواهیم دید و میتونه چشما رو خیره بکنه. از اون طرف بازی آمریکا سنگال خب بازی جذابی بود، 5 گل رو داشت. البته آمریکا خب میزبان تمام تلاش خودش رو میکنه دیگه.
بله 3-2 بردن آمریکایی‌ها. بعد سنگال هم الان حاشیه داره، الان انقدر با هم درگیری داخلی دارن. رئیس فدراسیون و سرمربی الان سرمربی اعتراض کرده گفته آقا من الان نمیخواستم بیام آمریکا، منو زود فرستادید اینجا. بعد رئیس فدراسیون گفته مشکلات روابط و این چیزا رو می‌خواستیم نداشته باشیم. خیلی الان داستان داره سنگال داخلش.
دقیقاً همینطوره. حالا بخوام یک بریک شما دیگه هم باز مرور بکنیم، مثلا خود برزیل درست پاناما خب مشخصاً نمیتونه حریف قابل چندان مسئله برای
برزیل بوده،
اما به هر شکل 6-2 برزیل هم پاناما رو شکست، تا برزیل هم یه خط نشون بکشه از جونیور و توسایری بود.
یه گل فوق العاده هم پاناما زد، یه گل عجیب و غریب هم زدن پانامایی ها که این خیلی نگران کننده میتونه باشه برای برزیل.
بله. ما برش اون مدعیان همیشه قهرمانی جام جهانی، حالا از آلمان بگیریم، از برزیل، از اسپانیا، از حتی من به نظرم میاد شاید بلژیک هم این دور از رقابت، هر چند بلژیک رو خیلی قیاس میکنن با تیم ملی هلند در دهه 90 با اون مثلث طلایی رودبوری و ماتو فان باستن و فرانسوی کار که در رده باشگاهی فوق‌العاده کار می‌کردن، به تیم ملی که می‌رسیدن به گمان نمی‌تونستن اون استفارات رو تکرار بکنن. بلژیک هم خیلی یا این نظر رو دارن که از کوین دی بروینه، از روملو لوکاکو تا سایر جرمی دوپو ستاره‌هاشون تو روپورتو شاید در تیم‌های باشگاهی خیلی موفق باشن، اما در کنار هم که قرار می‌گیرن با نام تیم ملی بلژیک اون درخشش رو ندارن و اون انتظارات رو نمی‌تونن برآورده بکنن. به هر باید ببینید روبرتو مارتینز با بلژیک توی جام جهانی چه نتایجی رقم می‌زنه. سوئیس هم 4-1 اردن رو شکست داد، باز قابل پیش‌بینی بود، اردن یکی از نمایندگان قاره آسیا است، اما حضورش در جام جهانی فکر کنم برای اردنی‌ها کفایت میکنه. جمهوری چک 2-1 کوزوو رو شکست داد. کبرد هم جالب بود، چرا سبرسف سربستان رو شکست داد.
فکر کنم تیم استخونداریه کبرد.
آره دقیقا،
آره تیم خوبیه،
برخلاف اینکه شاید اسمش خیلی مطرح نباشه اما به نظر میاد تیم خیلی خوب باشه. امشب هم در مهمترین بازی حالا تدارکاتی ترکیه با مقدونیه بازی میکنه. نروژ سوئد به نظر من یکی از بازی جذاب میتونه 8:30 برگزار میشه به وقت تهران و اتریش و تونس هم بازی میتونه از بازی های
قشنگ
صدرفاتی است.
بسیاری خیلی ممنون، متشکرم آرش جون از لطف همیشگیت و لذت میبریم از صحبت ها و ان شاءالله که شنونده هم به قول معروف لذت برده باشه. ممنونم، باعث خداحافظی
خیلی من باعث افتخار شدم که در کنار شما و شنوندگان عزیز بودم.
درود بر تو، خدا نگهدار. اما عرض کردیم دیشب مراسم برترین های ورزش کشور در قالب قهرمان ایران برگزار شد، قهرمانانی که هدفشون بلند کردن پرچم کشور هست و تنین انداز کردن نام مقدس ایران.
تن من هی عشق بیکران وطن من، ای جان جان و جان و تن من، هی عشق بیکران وطن من، در هر لباس و قوم و زبانی ای جاودانیت سخن من، در هر لباس و قوم و زبانی ای جاودانیت سخن من. ایران
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 8:15 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، صبح و ورزش رو میشنوید تا حدود ساعت 9 صبح و دوباره بریم سراغ پرسش نظرسنجی برنامه امروزمون. شما با خط خوردن کدام گروه از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون در آستانه جام جهانی موافقید؟ گزینه 1 بازیکنان جوان اما بدون تجربه حضور در مسابقات جام جهانی، گزینه 2 بازیکنان با تجربه اما مسن و ناآماده. بریم سراغ پیام ها. التفات احمدی از شهر سردرود گفتن دود از کنده بلند میشه. حالا یه جوری گزینه انتخاب نمی کنم، من باید نیت خونی کنم. وقتی می نویسن دود از کنده بلند نمیشه، یعنی گزینه 1 رو باش موافق هستم و جوونا باید خط بخورن. شاکری از سبزوار گزینه 2 رو انتخاب کرده. گزینه 1 رو سید عقیل میرزادی از کرمان برای ما ارسال کرده. سعید محمودی از قزوین گزینه 2 رو برای ما فرستاده. خدمت شما عرض کنم امیر مسکری از قزوین استای حسین آباد گزینه 2 رو فرستاده. کاظمی از قهدریجان اصفهان، اگر درست اسم شهر رو تلفظ کرده باشم، گزینه 2 رو در واقع فرستاده. با اختلاف زیاد گزینه 2 رو به قول خودشون میلاد کاظمی از پرسنل زحمتکش فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. و امین لویمی، اگر درست تلفظ کرده باشم فامیل محترمشون رو، گزینه 2 رو در واقع فرستاده. علی مرد از گرگان گزینه 2 و خیلی از عزیزان رفتن. انوشیروان خیراندیش از اقلیت هم عرض کنم گزینه 2 رفتن سراغ گزینه 2، یعنی در واقع انتخابشون برای خط خوردن بازیکنای با تجربه و ناآماده هست. اما زمان شنیدن بخش دیگری از سجیل خواهد بود.
سجیل. امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز می‌کنیم، ببینیم توش چه خبرایی هست.
سجیل.
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من، همراه با امیر توسل. چون در سجیل حرف مساوی با عمله، ما خیلی سریع برگشتیم تا با بخش دوم اخبار در خدمت شما باشیم. حالا میرسیم به بخش نظرات شما. شنونده عزیزی گفتن که اون بخش خبرهای علمی که میخونید، نظرات ما رو میخونید، خیلی جالبه. شنونده گفته با توجه به این که لیگ ملت‌ها در پیش هست و خیلی داریم نزدیک میشیم به لیگ ملت‌های والیبال، اگه خبر والیبالی هم هست بهمون بگین. خبر داریم، چه خبر خوبی. خبر رسیده که سید متین حسینی، ستاره جوون والیبال کشورمون، در آستانه پیوستن به پروجای ایتالیا است. تیمی که این روزها، خوب این تیکه رو گوش کنید، یکی از قدرت‌های اصلی والیبال دنیاست و هر سال چند تا جام میبره. قهرمان باشگاه‌های اروپا، قهرمان باشگاه‌های جهان، قهرمان سری‌های ایتالیا. راستشو بخواید این خبر یه مقداری برای اهالی فوتبال شوکه کننده بود، چون ما عادت کردیم وقتی یه ورزشکار فوتبالیست میره اروپا، اول باید ببینیم تیمش تو کدوم شهرک صنعتی قرار داره، بعد بررسی کنیم اصلا تو لیگ دسته چندم بازی میکنه، و در نهایت فوتبالیستا وقتی به اون تیم میرن، گزارشگر موقع معرفیش میگه باشگاهی ریشه دار با سابقه درخشان در میانه جدول لیگ یک کشور نزدیک اروپا. بعدم 3 ماه طول میکشه تا بفهمیم بازیکن عزیز رو نیمکته. 6 ماه بعد میفهمیم رو نیمکت نیست، رو سکوه. آخر فصلم متوجه میشیم اصلا در لیست بازیان نبوده، ولی تجربه بین المللی ارزشمندی کسب کرده. از این نباید بگذاریم. و داستان تازه از اینجا شروع میشه. فوتبالیست ما یه فصل تو اروپا حضور داره. 2 بازی انجام میده، 3 بازی رو نیمکت میشینه، 4 بار میگه من در حال تطبیق با شرایط هستم. بعد با عنوان لژیونر پر افتخار به ایران برمیگرده و جالب اینجاست که هنگام بازگشت قیمتش از قبل هم بیشتر شده. یعنی بازیکن رفته لیگ یک کشور درجه چند، بازی نکرده، گل نزده، پاس گل نداده، ولی حالا برای جذبش باید چند صد میلیارد تومان قرارداد بست و یک مبلغ هم به عنوان رضایت‌نامه پرداخت کرد. انگار باشگاه‌های خریدار نمی‌پرسن اونجا چی کار کردی، فقط می‌پرسن مهر خروج از کشور تو پاسپورتت خورده یا نه. در فوتبال گاهی مهم نیست چند دقیقه بازی کردی، مهم اینه چند ساعت تو فرودگاه‌های اروپا ترانزیت بودی.
اما در والیبال انگار قضیه برعکسه، طرف از پیکان بلند میشه مستقیم میره یکی از بهترین تیم‌های دنیا، ولی فوتبالیست اگر به لیگ پرتغال یا بلژیک بره تا 2 سال مصاحبه میکنه که هنوزم من در حال تطبیق با شرایط هستم. والیبال ما والیبالیستش میره بهترین تیم جهان، فردا باید جلوی بهترین تیم‌های دنیا سرویس بزنه. تفاوتو قشنگ متوجه شدید؟ فوتبالیست وقتی لژیونر میشه اولین عکسش کنار برج ساعت شهره، والیبالیست وقتی لژیونر میشه اولین عکسش کنار جامعه قهرمانی باشگاهه. برای همین امیدواریم که این انتقال رسمی بشه، چون هر از گاهی لازمه یه ورزشکار بره اروپا و ما به جای جستجوی نام تیمش در گوگل مپ واقعا اسمش رو در بین بهترینای دنیا ببینیم. و شنونده دیگه ای راجب کوریای اروپایی پرسیده، گفته که تیمای لندنی آیا برای هم کوری خوندن بعد از اتفاقی که برای آرسنال افتاد یا نه؟ عرضم به حضورتون که میدونید و اگر نمیدونید بدونید که پاریس سن ژرمن آرسنال رو شکست داد توی فینال لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان چمپیونز لیگ شد. هنوز اشک بعضی از هوادارای آرسنال خشک نشده بود، باشگاه چلسی وارد صحنه شد و یک کوری جانانه خوند. تیم فوتبال چلسی در شبکه اجتماعی خودش نوشت: بیایید از خانه جام‌های لندن دیدن کنید. همین حالا تور ورزشگاه استنفورد بریج را رزرو کنید. یعنی در اوج ناراحتی رقیب آدرس موزه جام‌هاش رو فرستاد. این همون سطح از کوریخونیه که ما تو فوتبال خودمونم میبینیم. فقط یه تفاوت کوچیک وجود داره. اونا برای کوریخوندن موزه دارن، ما برای کوریخوندن بیانیه. چلسی چی میگه؟ میگه بیاید جام‌های ما رو ببینید. باشگاه‌های ما چی میگن؟ میگن بیاید پیوست شماره 4 بیانیه اعتراضی ما رو مطالعه کنید. تصور کنید اگر این ماجرا در فوتبال ما اتفاق میافتاد، فردای شکست رقیب باشگاه مقابل اطلاعیه میداد ضمن ابراز همدردی با هواداران محترم تیم رقیب یادآور میشویم که افتخارات باشگاه ما در اتاق بایگانی موجود است و در صورت لزوم تصاویر آن منتشر خواهد شد. ولی واقعا تفاوت جذاب ماجرا یه چیز دیگه است. چلسی الان ورزشگاه اختصاصی داره، داخل ورزشگاه اختصاصی موزه داره، هوادار بلیت میخره، میره جام‌ها رو میبینه، عکس میگیره، خاطره میسازه. اما تو فوتبال ما بعضی وقتا باشگاه هنوز دنبال زمین تمرین میگرده. یعنی اگر بخواد تور برگزار کنه نهایت بگن سمت راست زمینی را مشاهده میکنید که قرار بود سال گذشته به ما بدهند، سمت چپ زمینی را مشاهده میکنید که هنوز در مرحله مکاتبات اداری قرار دارد و روبرو محل احتمالی احداث کمپ تمرینی در چشمانداز 20 ساله باشگاه هست. اصلا موزه پیشکش. بعضی از تیما اگه بخوان تور برگزار کنن بیشتر شبیه بازدید از پروژه های نیمه تمام عمرانی میشه تا باشگاه فوتبال. برای همین کوریای اروپایی خیلی جذاب تره. وقتی چلسی میگه بیاید جام‌های ما را ببینید، پشتش یه ورزشگاه، یه موزه و چندین جام وجود داره. ولی اگه بعضی از تیمای ما بخوان همین کوریو تکرار کنن، احتمالاً باید بنویسن بیایید از خانه وعده‌های عمرانی فوتبال دیدن کنید. بازدید از زمین تمرین آینده باشگاه همه روزه از ساعت 9 تا 11 صبح برگزار می‌شود. خلاصه کوریخونی در همه جای دنیا وجود داره، فقط یه جایی با موزه کوری میخونن، یه جایی با فایل پی دی اف بیانیه. خیلی ممنونم که امروز هم برنامه رو شنیدید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. ایران من، خدا پای کارته، دل گرفتارته. ایران من، همه شهر هوادارته، دست علی یارته. ایران من، ایران من. کبیر و دریاها تن، کشوری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطر.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برای اون دست از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن عرض کنم که دارید رادیو ورزش رو میشنوید. برنامه صبحگاهی صبح و ورزش رو تا حدود ساعت 9 صبح. خب اشاره گذرایی داشتم به مراسم برترین های ورزش کشور یا همون مراسم قهرمان ایران که به هر حال چند سالی است در همین ایام در همین روزها معمولا برگزار میشه، مراسمی که به همت رسانه ملی انجام میشه با رأی و آرای مردمی در مورد برترین های ورزش در سال قبلش، که حالا مراسمی که دیشب در سالن اجلاس سران برگزار شد مراسم انتخاب برترین های سال 1404 هجری خورشیدی بود. خب رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان در این جلسه در این مراسم حضور داشتند در کنار سایر مسئولان ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها، قهرمانان ملیمون در رشته‌های مختلف ورزشی. به هر حال مراسم شکیلی که برگزار شد، جای خسته نباشید و خدا قوت داره به ویژه همکارانمون در رسانه ملی که به هر حال همیشه پیشرو هستن در چنین زمینه‌هایی. حالا چند تا از این جوایز هم اشاره کنیم خالی از لطف نیست، که از همه جالبتر و جالب توجه‌تر معمولاً اون قهرمانان مرد و زنی هستن که در این مراسم معرفی میشن به اسم آقای ورزش ایران یا بانوی ورزش ایران، که در بخش آقای ورزش ایران امیرحسین زاره موفق شد این عنوان رو به خودش اختصاص بده، در بخش بانوی ورزش ایران خانم زهرا کیانی ستاره وشو کشورمون تونست این عنوان رو به دست بیاره. بهترین فدراسیون به درستی واقعا انتخاب شد، فدراسیون کشتی، به واقع کشتی ما در طی سال 1404 در تمامی رده‌های سنی در مسابقات مختلف در رقابت‌های جهانی حرف اول رو زد، نتایج بسیار قابل احترامی به دست اومد توسط کشتی کشور. طبیعی هم بود که پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هم به عنوان بهترین مربی انتخاب بشه. عملکرد فوق‌العاده تیم فوتسال رو در مسابقاتی که در سال 1404 شرکت کرد و معمولا هم با قهرمانی همراه شد رو هم نمیشه نادیده گرفت و این تیم هم با شایستگی به عنوان بهترین تیم سال گذشته انتخاب شد. حالا یه سری جوایز انفرادی هم میشه راجبش صحبت کرد. حالا بهترین گل، گلی بود که مهدی طارمی مقابل ازبکستان به ثمر رسوند که واقعا گل فوق‌العاده تماشایی بود که به ثبت رسید و بهترین گل سال شد. یا قهرمان فردا، حالا در مورد همین مبینا نعمت‌زاده که نکاتی داره که حتما در یک بخشی راجبش صحبت خواهم کرد، این بانوی جوان تکواندو کشورمون نفر سوم المپیک هم به عنوان قهرمان فردا معرفی شد با توجه به درخششش در رقابت‌های امیدهای جهان که سال گذشته تونست اون مدال طلای بسیار ارزشمندی رو کسب. خب ما بخش منهای فوتبال که سر جاش هست حتما به وقتش راجع به خبرهای غیر فوتبالی هم صحبت خواهم کرد، اما یک خبری که از بخش فوتبالی باقی موند در این لحظه راجبش صحبت کنم. تیم ملی امید المپیک دیروز با یک پرواز اختصاصی در واقع ظهر به وقت ما تهران رو به مقصد آنتالیای ترکیه ترک کرد تا حدود 12 روزه خودش رو از امروز زیر نظر حسین عبدی و کادر فنی تیم ملی امید برگزار کنه. خب هدف گذاری اصلی که تیم ملی امید ما به دنبالش هست همین شهریور امسال هست، بازی آسیای ناگویا که به هر حال به دنبال روی سکو رفتن هست تیم ما، با توجه به اینکه سیاست و فلسفه حضور ما در بازی آسیایی هم حضور کیفی هست، طبیعتا تیم هایی به این مسابقات اعزام میشن که در شرایط کسب مدال قرار داشته باشن. تیم فوتبال المپیک ما هم خارج از این بحث نیست و با توجه به تاکیداتی هم که وزیر محترم ورزش و جوانان در مورد حتی قهرمانی تیم امید ما در بازی آسیایی داشت، یکی از هدف‌گذاری‌ها همین هست. بنابراین اردویی که حسین عبدی در واقع نفرات ما رو هدایت خواهد کرد خیلی میتونه مثمر ثمر باشه تا تیم ما بتونه برای بازی آسیایی آماده و مهیا بشه. دو تا بازی دوستانه و تدارکاتی هم با تیم رده سنی 23 سال هم با رده بزرگسالان در نظر گرفته شده که بچه‌ها تو این چند روزه‌ای که اونجا هستن بتونن بازی تدارکاتی هم انجام بدن. اما باز هم تاکید بنده به عنوان یه علاقمند فوتبال و ورزش دارم عرض میکنم اینه که ما سعی کنیم